بسم الله الرحمن الرحیم. گفته شد که در نیت معصیت از یک سو طایفه ای از روایات داریم که اون را تحریم می کنند و موجب عذاب و استحقاق عذاب می دانند، و از سوی دیگر طایفه دیگری از روایات وجود دارد که نیت معصیت را موجب عذاب و عقاب نمی داند و آن را جایز می شمارد. در جمع بین این دو طایفه به ظاهر متعارض وجوهی ذکر شده بود که رسیدیم به وجه دوم، که عبارت بود از این که طایفه‌ای که تحریم می کند نیتی را تحریم می کند که شخص از اون بر نگشته، اگر هم عملی نشده به خاطر یک مانعی بوده که تجربی هم از همین قبیله، و طایفه‌ای هم که تجویز می کند نیتی را تجویز می کند که شخص پس از نیت و تصمیم برگشت و توبه کرد، یعنی خود او دست به عمل و اقدام نبود. اینجاست که میگه نیت حرمتی نداره. برای این طایفه دوم، ببخشید این جمع دوم، شاهدی آورده شده بود. آی خویی شاهدی آوردن که خبر ابوالجوزا بود، و اگر اون خبر را ما بپذیریم موجب یک انقلاب نسبتی می شد، برای اینکه خبر ابوالجوزا میگه که نیت و اراده‌ای که همراه با مانع باشد، نه اینکه خود برگشته باشد، این عقاب داره. این روایت می آمد غیر می زد به اونهایی که می گفت عقاب ندارد، و اون طایفه هم بعد از مقید شدن غیر می زد به اونی که می گفت عقاب دارد. نتیجه می شد همین جمعی که گفتیم بر اساس انقلاب نسبت. وجوهی که در اشکال به این مسئله مطرح شد و مناقشاتی که بررسی شد ملاحظه کردی، ظاهراً چهار مناقشه و بحث اینجا مطرح شد که از مناقشه سندی بود تا مناقشه های دلالی. در ادامه اون چهار مناقشه، و حالا قبل از اینکه اون چهار مناقشه را مناقشه بعدی را اشاره بکنیم، این اراده میگفتیم چند جور میشه معنا کرد. یکی اینکه اقدامم کرد، اراده عملی است و محصول اقتتال، اصلا کار به نیت نداره. یکی این که نه، اراده همون نیته، کار به اون اقتتال و عمل نداره. و نکاتی که در اون مناقشات ملاحظه کردیم. دو نکته و مناقشه دیگر هم علاوه بر اونچه که تا کنون اشاره شد اینجا قابل تر هست. نکته و مناقشه‌ای که به عنوان فکر کنم پنجمی اینجا مطرح میشه این است که اگر قرار باشه که مورد روایت و شأن صدور روایت موجب تقید یا انصراف بشه، گفتیم این نمیشه، ولی اگر هم قرار بشود شما نباید از شبت که این را شاهد بر جمع دوم فقط بگیرید، بگید مقصود از اراده قتلن به دلیل مورد اون نیت و اراده است که مانعی جلوی اون و تحققش گرفت. نه، اینجا مورد اینه، مورد اونیست که مانعی جلوی اون را گرفت، او هم دست به مقدمات زد. تو جمع اول میگفتیم که چی؟ میگفتیم اونی که میگه حرام است یعنی اونجایی که نیت در عمل و مقدمات ظهور پیدا کرد، خود فعل نه ولی مقدماتش آمد، و اونی که میگه حرام نیست اونی که مقدماتش رو نیاورده. خب اگر مورد را بناس شما مخصص و مقید و موجب انصراف بدانید، دو چیز را باید بیارید، هم این که مورد اونجاییست که مانع جلو عمل را گرفت، هم این که مورد جاییست که این طرف وارد عمل شده، نیت کشتن کرده، شمشیر دست گرفته، وارد کارزار شده، رویاروی هم شمشیر هم کشیده، متأ بی‌عرضگیش یا شانسش طوری بود که او نتوانست اقدام بکنه، دیگری زد او را از بین برد. پس عدم اجرای نیت به دلیل مانع قهری یک، و دو انجام مقدمات، هر دو در مورد بوده. اگر قراره که مورد رو شما مخصص یا موجب انصراف بدانید، چرا چسبیدید به رای حل دوم؟ رای حل اول هم هست. چرا برای اینکه در مورد هم مانع قهری از عمل او ممانعت کرد، هم اینکه او به مقدمات هم اشتغال ورزید. فقط شما از این روایت دومین جمع رو بیرون نیارید، نه، با همین ملاکی که شما جمع دوم رو درست کردید، با همین ملاک میشه از همین روایت جمع اول رو درست کرد. اصلا همون قائل به جمع اولی که شیخ انصاری بود و شما و دیگران میگن این تبرعیست، شیخ انصاری میتواند بگه که لأنه اراد قتلا، این در جاییست که طرف وارد میدان شد، مقدمات رو انجام داد. خب این روایت میشه منصرف به این صورت و اون دو طایفه رو انقلاب نسبت ایجاد میکنه، قید میزنه به طایفه‌ای که میگه حرام نیست و بعد اونم قید میزنه به اون طایفه‌ای که میگه حرامه و نتیجهش میشه جمع اول. به عبارت اخرى در مناقشه پنجم گفته میشه که چطوره که با او که تجر و دایی لا تجر، شیخ انصاری که رای حل اول رو برگزید میگه که چطور شما با این روایت انصرافی تو روایت درست کردید و بعدم انقلاب نسبت و حرف خودتون از این سه طایفه روایات در آوردید. منم میگم که حرف من از این طایفه روایات در میاد، برای که اراده قتلا در جاییست که نیت کرده و وارد میدان هم شده. خب این روایت میگه اگر وارد میدان شد اشکال داره، قید میزنه به اونایی که میگه لم تکتب علی، و اون جمع اول با این تقریر و تقریب استفاده میشه. شما چطور دومی رو گرفتید؟ اینم مناقشه که اینجا وجود داره. تکمیل بحث در ارتباط با این مناقشه این است که، و با توجه به اون چه که تا به حال گفتیم، اینه که ما در باب این اراده قتلن با توجه به مجموع مسائلی که تا حالا گفتیم، جمع‌بندیمون اینه که اراده قتلن یا به معنای همون اقتتال که اصلا ربط به نیت نداره، این یک اسم که البته این خلاف ظاهرشون داره، اراده قتلن و ظهور اراده همون نیته، تصمیمه، یا نه احتمال دوم که اراده یعنی چی؟ یعنی تصمیم، نه اقتتال و اینها، تصمیم به کشتن. اگر این دومی باشه، این اراده قتلا چند احتمال داره، اراده معنی تصمیم. یک احتمال اینه که بگیم این اراده مطلق، هیچ قیدی بهش نمیخوره، انصراف به هیچی نداره، اراده یعنی اراده، چه حالا مانعی قهری باشه یا مانع شخصی پیدا بکنه، چه به مقدمات اشتغال ببنده چه نبنده، چه اقدام نکنه اصلا یا اقدامی بکنه که حالت تجری داره، همه اینا رو میگیره، اراد المعصیه. این یک احتماله که بعید نیست این باشه، که اگر این باشه دیگه هیچ جمعی از این جمع از این با این نمیشه درست کرد. این روایت بنابراین این که اراده را به معنای تصمیم بگیریم و مطلق بگیریم، با این دو نکته میشه یک روایتی در کنار روایاتی که طایفه اول بود احتمالا. و احتمال بعدی اینه که بگیم اراده منصرف به چیه؟ به اونجاست که مانع قهری جلوشو بگیره، میاد مؤید جمع دوم میشه. احتمال سوم اینه که بگیم اراده منصرف به اونجاست که به مقدمات اشتغال پیدا بکنه، این دلیل جمع اول میشه. احتمال چهارم اینه که اراده هر دو را بگه، بگه اراده منصرف است به جایی که مقدمات رو شروع کرد، مانع هم قهری بود، جمع بین اول و دوم، که اون وقت این راه حل جمع در واقع نه اول نه دوم، هر دوشه. یعنی میگه اون جایی تصمیم و نیت حرام است که هم به مقدمات دست یازیده است، هم این که مانع قهری جلوی عمل رو گرفته، این حرامه. اون وقت اون سه صورت دیگه میشه حلال، اونجایی که نه مقدمات انجام داده نه مانع قهری بوده، یا اینکه نه یکی بوده یکی نبوده. این هم احتمال چهارمه. احتمال پنجمی هم داره که کسی بگه که احدهما اراده قتلن، اون چیزی رو میگه حرامه که یا مانع جلوشو بگه مانع قهری باشه یا به مقدمات اشتغال ببرده، که این البته بعیده. اگر ما اراده را اینجا منصرف به قسمی خاصی از نیت بدونیم، قاعدتا ما احتمال چهارم رو باید بگیم، یعنی بگیم هر دو دخالت داره، چون مورد اینه دیگه، موردی است که او وارد کارزار شده، دست به مقدمات زده، عملا صادر نشده به دلیل اینه که مغلوب شد در جنگ، شمشیر اومد و رو کش دیگه نتوانست داره بکنه. بنابراین اگر هم اون مطلب را بپذیریم که مورد و شأن صدور موجب تغییر یا انصراف می شود، باید بگیم رای حل جمع اول تنها نه، که شیخ انصاری می گفت، رای حل دوم تنها هم که آقای خویی می گفت نه، جمع اون دوتا رای حل تعارضه. یعنی میگیم اونجایی که هم به مقدمات دست زد هم عدم عمل هم چون مانع جلو او را گره، به این دوتا که جمع باشه اشکال داره، اما اگر جمع نبود، حالا هیچ کدام یا یکی نبود، دیگه اشکال نداره. این میشه رای حل جمع جدیدی که در کلمات نیست. رای حل جمع جدیدی میشه که در ظاهرن آره در رساله کلمات ظاهرن نیست، حدی که این شفتایی که ما دیدیم. این هم مناقشه پنجمه مطابق با این تقریبی که بر اساس اون ارائه شد. مناقشه ششم اینه، حالا ما تا اینجا منتخب خودمون اینه که این حرفا هیچ کدام درست نیست، این چهار پنج احتمال، اما احتمال اول درسته که یعنی اون احتمال درسته که اراده یعنی نیت و هیچ قیدی هم نداره، و این روایت میاد تو اون روایاتی که میگن نیت معصیت اشکال داره،
مورد مخصص
و مورد مخصص نیست. این تا اینجا ما حرفمون اینه. اما نکته ششم از یک منظر دیگری یه تغییری در بحث ایجاد میکنه، که اینم نکته دقیقی است. اون نکته اینه که تا الان ما قتل را موضوعیت بهش نمیدادیم، گفتیم قتل یه نمونه است، برش دار جاش بذار معصیت، اراده قتل هم یعنی اراده معصیت هم الغای خصوصیت. اما یه این درسته؟ ممکنه بگیم نه. به عبارت دیگه در اینجا دو احتمال یا سه احتمال وجود داره در باب اینکه قتل موضوعیت دارد در این روایت یا نه. احتمال اول اینه که بگیم قتل موضوعیت نداره، الغاء خصوصیت میشه. اراده قتلن یعنی اراده معصیتن، این حرامه، ارادت المعصیه محرمتون. بنابر این احتمال اگر گفتیم موردم مخصص و موجب انصراف نبود، این روایت میشه چی؟ نهمین روایت در طایفه ای که میگه حرامه. هشتو قبلا گفتیم، میشه نهمیش. اما احتمال دوم اینه که بگیم نه، قتل موضوعیت داره، یه خصوصیت داشته که میگه کلاهما فی النار به خاطر قتله، و نمیشه از قتل الغاء خصوصیت کرد. احتمال سوم راه میانه این دو احتماله که بگیم از قتل و اون چه که در رده قتل یا شدیدتر از قتل است از گناهان مشمول دلیله، از قتل الغاء خصوصیت میشه و شامل همه معاصی نمیشه. معاصی که در هم رتبه قتل یا مثل الفتنه تا اشد من قتل، چیزایی که بدتر از قتله، اونا میاد مشمول این دلیل میشه. الغاء خصوصیت از مشابه قتل در رتبه معصیت و اون چه که شدیدتر از قتل میشود و دلیل اختصاص به قتل نداره، چیزایی مشابه و بدتر قتل رو هم میگیره، میگه نیت اونها مستوجب عقابه. اما اون چه که پایین تر از اون باشه دیگه نه، برای چی ما الغاء خصوصیت بکنیم؟ این احتمال سومه و بعید نیست که همین احتمال سوم درست باشه. اون وقت اگر احتمال سوم درست باشه ما یه چیز دیگری باید در جمع این روایات بگیم، این راه حل چهارم میشه غیر از این دوتایی که آقایون گفته بودن و سومی که جمع اون دوتا بود ما عرض کردیم، میشه یک راه حل چهارم برای که با همون انقلاب نسبت. یک گروه روایات گفتن که نیت المعصیه محرمتون مطلق، یک گروه گفتن نیت المعصیت جائزتون مطلقا. این روایت سومین گروهه، میگه چی؟ میگه نیت القتل و ما یشابهه و ما هو اشد من این محرمتون، این داره میگه محرمتون، این قید میزنه به اونی که میگه حرام نیست و انقلاب نسبت ایجاد میکنه. اون وقت نتیجه جمع میشه جمع چهارم. جمع چهارم میشه چی؟ میگه که آه نیت معصیت در گناهان کبیره، یعنی قتل و حالا کبائر مثلا، در اینها محرمه، اما نیت معصیت در صغائر و غیر محرمات و اونایی که مادون قتل است اون حرام نیست اگر انقلاب نسبت رو کسی تقول بکنه. این حرف، این راه جمع جدیدیه، این توی هیچ کلامی نیست، این راه جمع جدیدیه. اگر کسی این روایت رو سند بپذیرد، یک انقلاب نسبت را هم از نظر اصولی بپذیرد، دو و خصوصیت روایت از راه هم به طور کلی الغاء نکنه، از قتل به سمت کل معصیت نره، قتل و ما یشابه القتل را بگه میگیره نه غیر اون، اگه سه تا مقدمه رو کسی بپذیره اون وقت باید بیاد جمع روایات را بر اساس این سه مقدمه بگه که نیت معصیت مطلقا حالا چه مقدمات چه نه غیر مقدمات در گناهان کبیره مثل قتل و بالاترش اون حرامه و موجب عقابه، اما نیت معصیت در امور پایین‌تر لم تکتب علیه، این راه حل چهارم میشه. بنابراین تا حالا ما چهار راه حل رو عرض کردیم، یکی این که بگیم اونی که میگه حرامه یعنی اونجایی که علاوه بر تصمیم به مقدمات هم دست بزنه که حالا مثل تجری هم را میگیره، اونی که میگه حرام نیست اونجا هیچ که کاملا تو ذهنش اصلا تو عمل هیچ ظهوری پیدا نکرده، این راه حل. راه حل دوم این بود که آن که میگوید حرام است یعنی اونجایی که مانع قهری جلو او را گرفت خود او پشیمان نشد، اونی که میگه حرام نیست اونجاییست که خود او پشیمان بشه. راه حل سوم جمع اون دوتاست، اونی که میگه حرام است یعنی اونی که از شبت که اونی که میگه حرام نیت معصیت حرامه اونیست که هم به مقدماتش دست داده هم مانع بر نگشته خودش، مانع قهری جلو رو گرفته، این دوتا که با هم باشه حرامه، اما اونی که میگه جایزه اون صور سه صورت باقی مونده رو میگه، اونجایی که نیت کرده نه به مقدمات دست داده در این حال خودش هم پشیمان شده جایز، اونجایی که مقدمات دست داده ولی خودش پشیمان شد اون جایز، اونجایی که پشیمان نشد ولی دست مقدمات هم نزد این سه صورت میشه جایز، اونجایی که هر دو جمع بشه میشه حرام. این رای حل سوم بود. و رای حل چهارم هم چیز جدیدی است که ما عرض کردیم که نیت المعصیت محرمتون در قتل و ما هو مشابه له و اشد منه که حالا نوعی از کبائره و جایزتون و لم تکتب علی و خدا عقاب نمی کنه در جایی که صغائره یا مادون قتله. باید حالا دید، حالا همه گناهان کبیره هم شاد نباشه، چون قتل خصوصیتش گناه کبیره است که تو حق الناسه، معلوم نیست که تو حق الله محض بیاد، حق الناسه و چیزهای بالاتری که از جنبه حق الناسی داره، شاد نشه به حق الله دیگه تعمیم داد. این هم رای حل جدیدی است که ممکنه کسی اینجا مطرح بکنه.
رای حل جدیدی تفسیر
چی؟
رای حل جدیدی تفسیر میشه در تجربی.
بله بله، و نکته درستیشون استنتاج کردن، نتیجهش اینه که در تجری یک تفسیری داده میشه. اگر رای حل اول باشه تجری هم مشمول اون هست مطلقا، اگر رای حل دوم باشه باز تجری مشمول حرمت مطلقا، چون بالاخره خودش بر نگشته اقدام کرده و به احتمال زیاد اینطوره مطلقا حرامه، به احتمال زیاد حالا جای یک شبهه و سوالی هست. اما اگه این رای حل چهارم باشه، رای حل سوم هم باشه که خب باز همینطور بله تجری مطلقا حرامه، اما اگه رای حل چهارم باشه تجری حرمتش تفصیل پیدا میکنه، تجری در امثال قتل میشه حرام اما در غیر اون میشه جایه. این یک تفسیری تو تجری هم پیدا میشه، این هم حتما باید مورد توجه باشه. بله
تشکرشون
بفرمان در
بله سریم نمان بودنی که کنم چیز بشماره این نمان داری که روایت میکنم مردن بکنم اما بسید چیگه گناه بگاه کن که اصلا خدا که داری گناه شده دیگه مثلا فرق بزنی که گناه کمی رو سقیه میدشه.
نه بله، حالا اون همینجا ما بحث کردیم در 15 سخنرانی هم گفتیم که حدود 25 عامله که صغیره رو کبیره میکنه. بله اون در شرایطی اونجوری اگر چیزی کبیره شد و حق الناس هم بود از قبیل قتل اونم مشمول همین میشه. بله ولی اگر نه غیر قتل بود و مادون او بود و اون عناصری که گناه رو تبدیل به کبیره میکنه اونم ذمیمه نشد، اون قید مطلقا داره. بفرمایید
توی قتل داییش انگیزه کاری به بحث مثلا تجربی نداره، بعد داییش اون توهم ذهنیش هست به حساب اون توهم ذهنی که حالا بنابرای قاتل هست میره طرف رو میبخه ولی اراده رد میکنه، ولی اگر روشن بشه که این توهم بیشتر نبوده روش که ما اراده بگیرم که خلاف معصیته که تو معصیت نفت به خصوص خود معصیت اراده
بکنه در
تجربه تجربه معصیت یعنی تجربه علالله خیلی بارزه تو قرض کردن طرف یه خصومت شخصی توهم بده کرده تو اون مسیح خدا توهم نبود این هم شوره که اراده
نکرد بیره دیگه به خلافی در بحث
یه خودی شبیه قریده میشه این بحثی که ما تو بحث قتل و قرض و آورو این چیزایی که بونه خب در تحکیب هست و
بله دیگه ما هم به همین دلیل گفته نمیشه این قایه خودشت بکنه همه گناه هم بگه مثل اینه
میخوام یه تنبیهت این دسته
بله همینطوره بله
در این منظور حتی تجربه شد
بله، این در واقع تا حالا چهار طریق جمع بود که اگر این روایت پاش در میان نباشد همه این جمع ها تبرعیه. اگه این روایت پاش در میان نباشه اینا همه تبرعیه. و این روایت هم البته بنیان خیلی محکمی نداره، برای اینکه زاد سند یه مقدار ما قائل به ضعف هستیم و اینکه با این روایت بشه سرنوشت اون تعارض را تعیین کرد و تغییر داد یه مقدار جای تردیده. اما راه حل پنجم، بنابراین این راه حل ها همه به یه روایت برمیگرده که سندش ضعیف بود، و اما راه حل پنجم اونم طرحش میکنیم تا ادامهش برای بعد. راه حل پنجم که در برخی از کلمات احتمال داده شده، مرحوم شهید صدرم تقریبا مثلا انتخاب کردن، اینه که طائفه که میگوید نیت الفاجر شر من عمله یا یحشر الناس علی نیاتهم، که طائفه محرمه است، اون هم میشه بر استحقاق عقاب و اینکه بالقوه ظرفیت حرمت و عقاب در این نیت سو وجود دارد. اما طائفه ای که میگه لم تکتب علی، نفی فعلیت عقاب میکنه، میگه امتنانا ما عقاب نمیکنیم. اون طائفه ای که میگه عقاب دارد یعنی استحقاق عقاب دارد، حرمت شأنی در اونجا وجود داره. اون طایفه سوم که میگه عقاب ندارد، نمیگه استحقاق نداره، میگه لم تکتب علی، ما امتنان داریم و او رو عقاب نمی کنیم. مقابلش هم چی بود؟ نیت خیر بود. گفت در نیت خیر ما ثواب میدیم، این منتیست. در نیت شر عقاب نمی کنیم. این در واقع مثل رفع نعمتی مالای علمون داره، یه منتی میذاره فعلیت عقاب را برمیداره. این فرمایشی که به عنوان حالا در ترتیب بحث ما به عنوان پنجمین طریق جمع مطرح میشه. این تقریب، این نظریه دو تقریر و تقریب داره، دو تا تقریر در اینجا قابل تصویره. دقت کنید، یک تقریر آن است که بگوییم روایاتی که میگوید عقاب ندارد میخواد بگه که استحقاق، اونو که میگه حرامه استحقاق رو بیان میکنه، یعنی مبادی حکم اونجا وجود داره ولی به حکم فعلی نمیرسد. اونایی هم که میگه لم تکتب علی، میگه حکم فعلی وجود نداره. به عبارت دیگر روایاتی که میگوید نیت الفاجر شر من عمله، میگوید در مرتبه مصالح و مفاسد در نیات سو مفسده وجود داره، اما میدانیم که همه مفاسد به اراده تشریعی و حکم منجر نمیشه. چرا؟ برای اینکه گاهی مفاسدی است که یک موانعی جلوی فعلیتشو میگیره. بنابراین روایاتی که میگه حرام ظهورش در اینه که شر من عمله و کذا و کذا و کذا، مفسده واقعی را بیان میکنه. اما روایاتی میگه لم تکتب علی، میگه آقا اون مفسدا به دلیل یه مزاحمی که وجود داشت به حکم نرسید. چون گاهی مصلحت یا مفسده‌ایه که مانع داره نمیشه حکم بشه. فرمود که در احکام الزامی لولا ان چی اشق علی امتی چی لعمرتون به سواب، مسواک مصلحت علل اصول الزامی داشت، ولی چون یک مانعی داشت که اون حضرت میدید که یک مشقت زیادی تحمیل میشه، اون به حکم مبدل نشد. اصلا حکم پیدا نشد بر اساس اونچه که در طایفه مانعه میگه. اون اشاره میکنه به این که مفسده‌ای در واقع وجود داره، روایات لم تکتب علیه میگه اون مفسده چون مزاحم داشت به حکم نرسید. این یک تقریره، تقریره که خیلی ظاهر کلام سعد این میگه. تقریر دوم اینه که نه، اون طایفه‌ای که میگه اشکال داره میگه مفسده داشت، حکمم داره، به مرتبه حکمم رسیده، منتها در مقام به فعلیت حکمم رسیده، انشاء و فعلیت حکمم رسیده، اما در مقام عقاب خدا اینجا عفو کرده، امتنانن عفو میکنه، علی رغم این که حکم مرتبه فعلیت رسید ولی خدا اینجا عقاب رو بر میداره. این با اون تفاوت داره. در تقریب اول میگه مراتب حکم حرمت اینجا در عالم واقع وجود داره، یعنی مفسده وجود داره. دلیل جواز میگه اون مفسده شما را به حد حکم نمیرسانه، حکم نیست اینجا ولذا عقاب هم نیست. اما تقریب دوم میگه نه، حکم هست. دلیلی که میگه حرامه یعنی واقعا مفسده حکمم رو تولید کرد. منتها در مقام عقاب نتیجه حکم بر حکم مترتب نمیشه، نتیجه حکم بر حکم مترتب نمیشه، که هر دویش هم ما در شریعت نمونه داریم. این دو تقریبیه که اینجا وجود داره. حالا باید ببینیم چه دلیلی داره و چه جوابی میشه داره.